عاده تربیت دینی بپوشانیم بسیار بسیار مهم هست برای متولیان فرهنگی در نسلی که شخصیت انسان شکل میگیره و اون نسل پایان کودکی و ابتدای نوجوانی است. این بود نیروی توفنده که در کرب و بلا بحر امداد برادر حسن اندوخته بود. امام حسن چنین نیروی توفنده ای رو تربیت کرده برای کربلا و برای امام حسین که امیدواریم همه ما امام حسن گونه دلسوزانه برای نسل نوجوان خودمون رهنمون باشیم به سمت تربیت‌های اسلامی و انسانی. التماس دعا. خدا نگهدار.
مانده به میدان غرق خون نقش شهید، مانده به میدان غرق خون نقش شهید، میخوانی ای خون خدا در نیزه قرآن، میخوانی ای خون خدا در نیزه قرآن.
هفت آسمان در نور نامت گشته حیران، ای جان جانم جانم حسین جان،
ای جان جانم جانم حسین جان. آتش گرفته جان من از داغ اصغر، آتش گرفته جان من از داغ اصغر، پشتم شکسته از غم عباس و اکبر،
چشمان زینب در غمت ابر بهاران، ای جان جانم جانم حسین جان،
ای جان جانم جانم.
فکر کنم همین باشه که خدایا کاری کن که من همانند خاندان محمد زندگی بکنم و زندگیمو اونطوری قرار بدم.
خدایا زندگیمون رو زندگی امام حسین علیه السلام، یعنی همونطوری که امام حسین زندگیشون در راستای حق بود، در مسیر حق بود، در مسیر دین بود، ما رو هم در اون مسیر انشالله قرار بده.
که تمام زندگیم قربون امام حسین، تمام پدرم مادرم هرچی که بهش وابستم یعنی فدای حسین کنم، اینقدر شناخت پیدا کردم چون اینا رو همه رو فدای حسین کنم. عمیقا تربیت حسینی در خودمون باشه که بتونیم در تأثیرش رو بذاریم روی دیگران،
طوری زندگی کنیم که ما زندگیمون همیشه مورد رضای اهل بیت باشه، حالا هم مسائل مادیمون هم مسائل اخرویمون.
گفتیم دعایی که از معصوم به دست ما رسیده باشه دعایی است که سه تا ویژگی داره. یک، قابلیت استجابت داره، چون اگه قابلیت استجابت نداشت اصلا به ما یاد نمیدادن. زیارت عاشورا مجموعی از دعاها رو در بر خودش داره، لذا دعاهایی رو به ما دیکته کرده که ما اینها رو بگیم. یعنی چی؟ یعنی ما خودمون رو میتوانیم با مزامین این دعاها همراه بکنیم. اولا قطعا این دعاها به استجابت میرسد، ثانیا و مضمون این دعاها امکان تحقق در خارج داره. خب اگه واقعا ما اینو بپذیریم، پس نشون میده که ما میتوانیم با توجه به دعایی که قرائت کردم که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، ما زندگی و مرگمون به مانند حضرات معصومین باشه، اونها که بر ما الگو هستن، اونها که رابط ما هستند با هستی، اونها که سکاندار نظام زندگی ما میتونن باشن و تمامی قوانین حاکم بر هستی رو میشناسن و بر اونها اشراف دارن، اونا که اصلا تو زندگیشون اشتباه نمی کنن، به هیچ عنوان وارد حوزه گناه نمیشن، ما میتونیم مثل اونها زندگی کنیم. ممکنه که ما اشراف به تمامی قوانین حاکم بر هستی پیدا نکنیم چون ظرفیت ها متفاوته، اما قطعا میتوانیم وارد حوزه گناه که نشویم، بالاتر اصلا تصور گناه رو در درون خودمون و در تصورات خودمونم نیاریم. پس پس ما میتوانیم این زندگی رو داشته باشیم. مغز و جوهر تربیت حسینی اینه که به انسان این نوید رو میده تو میتوانی به بالاترین قله‌های شرافت و افتخار ارزشی برسی. لذا افق دید انسان در تربیت اسلامی مبتنی بر اصل امامت محدود نیست، خیلی 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 گسترده است و این گستردگی تا جاییه که ما در تراز معصوم تمنا میکنیم خودمون رو شکل بدیم. این تمنای ما یک تمنایی است که اون همت بلند ما رو میطلبه. پس بنابراین وقتی ما میگیم ما مراتبی از عبودیت الهی رو به دست بیاریم، یعنی چی؟ خود عبودیت یک مفهوم مشککه، یعنی یک مفهومی است که رتبه رتبه است، پله پله است. ما باید همه پله هاشو بریم ولی گام به گام باید بریم، اما هر گامی که برمیداریم بخشی از این هویت بندگی در ما شکل میگیره. اما در چه راستایی؟ در راستای درک حیات طیبه‌ای که با امام تعریف میشه. ببینید حیات طیبه یک آیه در قرآن براش آمده، گرچه آیات دیگه هم شهادت بر این میدهد که مراتبی از حیات طیبه را داره بیان میکنه، ولی اونی که صراحت داره یک آیه است: من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. میگه کسی که عمل صالح انجام بده، چه مرد باشه چه زن، فرق نمیکنه، فقط مؤمن بوده باشه، این چنین فردی لیاقت این رو داره که هدیه بزرگی از سوی خدا بهش داده بشه به نام حیات طیبه. پس این عمل صالح مبتنی بر ایمان یعنی حرکت در مسیر بندگی، حرکت در مسیر عبودیت، حرکت در مسیر اطاعت از پروردگاری که از ما به ما آگاه‌تر، از ما به ما مهربان‌تر و از ما به ما نزدیک‌تره. لذا امام دنبال اینه که ما به حیات طیبه برسیم. هر آیه‌ای هم که بحث ایمان و عمل صالح رو مطرح میکنه داره به مراتبی از این حیات طیبه اشاره میکنه. حیات طیبه به ما نشاط خواهد داد، حیات طیبه رابطه ما رو با جامعه، رابطه توأم با محبت و اثرگذاری و اثرپذیری مثبت خواهد کرد، حیات طیبه زمینه رشد پیوسته و مستمر ما رو فراهم خواهد کرد. حیات طیبه میتونه زندگی ما رو و افق دید ما رو گسترده بکنه به حدی که ما بتوانیم به راحتی یک زندگی با نشاط، با تراوتی رو تجربه بکنیم. پس بنابراین اهداف تربیت رو اگه بخوایم خلاصه بکنیم، که اون اهدافی که کاملا مستند به رضایت حجت خدا باشه، یکیش اینه که ما باید در مسیر عبودیت و بندگی که هدف خلقت حرکت بکنیم. عبودیت یعنی چی؟ یعنی متعادل زیستن و حیات طیبه رو تجربه بکنیم از قبل این متعادل زیستن و حرکتی به صورت مستمر بر اساس انتخاب خودمون و تصمیم خودمون داشته باشیم تا بتونیم به اون ارزش‌های واقعی که نشاط و شادابی رو برای ما بر زندگی میاره برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پای چشمه. مردی از انصار به خدمت امام حسین علیه السلام رسید و از او درخواست کمک کرد. امام علیه السلام فرمود: ای برادر انصاری، آبروی خود را از درخواست حضوری حفظ کن و حاجتت را در نامه‌ای بنویس. من انشاءالله به آن عمل می کنم طوری که شاد شوی. آن مرد هم در نامه نوشت: ابا عبدالله، فلان شخص 500 دینار از من طلبکار است و برگرفتن آن اصرار می‌ورزد. به او بگو به من مهلتی بدهد. امام علیه السلام نامه را خواند، به منزل رفت و کیسه یاورد که 1000 دینار در آن بود. همه را به مرد فقیر داد و فرمود با 500 دینار آن وام خود را بپرداز و با 500 دینار دیگر زندگی خود را اداره کن و جز از یکی از این سه کس درخواست نکن، مرد دیندار یا صاحب مروت و یا اسید و خانواده دار، زیرا انسان دیندار به هنگام درخواست دیگران با کمک به آنها دینش را حفظ می کند و انسان با مروت به سبب مروتی که دارد از کمک نکردن شرم دارد و انسان اصیل می داند که تو با درخواستی که کردی از آبروی خود مایه گذاردی و با برآوردن حاجتت آبروی تو را حفظ می کند.
یا ابا عبدالله، یا حسین ابن علی، ایها الشهید یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.
شب بر شما خوش دوستان عزیز، شنوندگان برنامه شبستان، شبی سرشار از یاد خدا داشته باشید انشاءالله در این لحظات آرامش شبانه. از همتون التماس دعا دارم و دعوت میکنم بشنوید بخشی دیگر از برنامه شبستان رو.
عید به کوی عشق گذاری نمی‌کنی،
کوی دوست
اسباب جمع داری و کاری نمی‌کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ملا محسن فیض کاشانی در 14 سفر سال 1007 هجری در کاشان به دنیا آمدم. پدرم رضی الدین شاه مرتضی از شاگردان ملا فتح الله کاشانی و ضیاء الدین محمد رازی بود و فقه، کلام، تفسیر و ادبیات تدریس می کرد. مادرم دختر ضیاء العرفای رازی از علمای بزرگ شهر ری بود. به هنگام فوت پدر 2 ساله بودم و 4مین فرزند خانواده. از آن پس دایی و عمویم تعلیم و تربیت من و دیگر برادرانم را به عهده گرفتند. مقدمات و بخشهایی از علوم دینی را تا سن بلوغ در کاشان نزد ایشان فرا گرفتم. 20 ساله بودم که با برادر بزرگم عبدالغفور برای ادامه تحصیل به اصفهان که در آن روزگار پایتخت ایران بود و مرکز تجمع علمای بزرگ اسلامی رهسپار شدم. ملا محمد تقی مجلسی و شیخ بهایی در علوم فقه، حدیث و تفسیر و میرداماد، میر فندرستگی و ملا صدرا در فلسفه، عرفان و کلام مشهورترین استادان من بودند که در اصفهان به من اجازه اجتهاد و نقل روایت دادند. بعد از شنیدن خبر ورود سید ماجد بهرانی به شیراز، از اصفهان به آنجا رفتم و مدت 2 سال نزد ایشان به تکمیل علم حدیث پرداختم و از او اجازه نقل روایت گرفتم. با مهاجرت استاد گرانقدرم ملا صدرا از شیراز به روستای کهک قم، من و ملا عبدالرزاق لاهیجی به مدت 8 سال از این عالم و عارف الهی استفاده معنوی بردیم. استادمان ملا صدرا 2 دختر فاضل و عالم داشت و اجازه داد آنها با 2 شاگردش، یعنی من و ملا عبدالرزاق لاهیجی، ازدواج کنند و از آن پس ما را فیض و فیاض نامید. در زمینه تفسیر قرآن، حدیث و روایت، کلام و عرفان و اخلاق و ادبیات نوشته‌هایی دارم: تفسیر صافی، الوافی، الشافی، النوادر، المحجة البيضاء، اصول العقائد، رساله علم الیقین، رسالة الحق الیقین، رساله عین الیقین، رسالة الحق المبین، زاد و سالک، دیوان قصائد، غزلیات و مثنویات از جمله کتابهایی هستند که در این دنیا از من باقی مانده است. سرانجام ملا محسن فیض کاشانی پس از 84 سال عمر با برکت در 22 ربیع الثانی سال 1091 هجری در کاشان از دنیا رفت و در قبرستانی که خود در زمان حیات زمین آن را خریداری و وقف نموده بود به خاک سپرده شد. درود و سلام الهی بر روان پاک آن عالم فرزانه.
مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند. هر دست که دادم همان دست گرفتند، هر نکته که گفتم همان نکته شنیدند، هر نکته که گفتم همان نکته شنیدند.
خب دوستان، به پایان شبستان امشب رسیدیم. از خدای بزرگ می‌خوایم که زندگی و مرگ ما رو همچون زندگی و مرگ محمد و آل محمد علیهم السلام قرار بده و به همون توفیق بده که آنی و کمتر از آنی از مسیر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خارج نشیم. تا فردا شب و شبستانی دیگه، خدا نگهدار و التماس دعا.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
علی و زهرا،
یا رب حسین.
حسین و حسن و حسین آل ابا
به حسین و حسن
این آل ابا
لذت برار حاجتم درد و سرا
درد و سرا
بیمنت خب یا علی
شب بخیر بنده و سایر همکارانم در بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف رو بپذیرید. سلام میکنم به شما شنونده عزیزی که رادیو رو روشن کردید و تازه به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستید. برای همه شما آرزوی سلامتی دارم، آرزوی دوشنبه خوب و پربار دارم با موفقیت و برکت انشاءالله. خدمتون عرض کنم که اگر مایل بودید برنامه هایی که از این رسانه دینی تقدیمتون میشه رو برای خودتون ثبت و ضبط کنید، میتونید به radiomaarif.ir پایگاه اطلاع رسانی این شبکه مراجعه کنید و برنامه های مورد علاقه خودتون رو دانلود کنید. اگر مطلبی، پیشنهادی، انتقادی داشتید میتونید یا از طریق 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25 یا از طریق 30553 با رادیو معارف در ارتباط باشید. از همراهی صمیمانه‌تون بسیار سپاسگزارم. با درود فراوان به روح مطهر تمامی شهدای بزرگوارمون برنامه شاهد رو میشنویم که به زندگی شهید محمد حسین سراجی میپردازه.
شهید نظر میکند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان خوب رادیو معارف. با برگی دیگه از دفتر زندگی مدافع حرم شهید محمد حسین سراجی در خدمت شما عزیزان هستیم. همراهان خوب رادیو معارف، شهید محمد حسین سراجی به نماز اول وقتش خیلی مقید بود و عاشق اهل بیت علیهم السلام. همین مسائل باعث رشد و استحکام شخصیتش شده بود.
خون پیکره حق در طول تاریخ از قلب عاشوراست که سرچشمه میگیرد و اگر حقیقت را بخواهی هنوز روز عاشورا به شب نرسیده است. کاروان تاریخ روان است و یاران عاشورایی سید الشهدا علیه السلام یکایک از صلب پدران و رحم مادرانشان پای به سیاره زمین می‌گذارند و در زیر خیمه‌های پشمینه و یا در خانه‌های کاهگلی بزرگ می‌شوند و خود را به صحرای کربلا می‌رسانند.
با ورود محمد حسین سراجی به سپاه، زندگیش رنگ تازه‌ای به خودش می‌گیره و به علت نبوغ و استعدادی که داشت، خدمات فراوانی به مردم میهنمون انجام میده تا اینکه اخبار جنایات داعش که دل هر دردمندی رو بیتاب می‌کنه به گوشش می‌رسه. ایشون داوطلب میشه که برای پاسداری از حریم ولایت و دفاع از مردم مظلوم سوریه سختی فراق و دوری رو به جان بخره و راهی سوریه بشه. بشنوید از همسر ایثارگرشون.
موقعی که میخواستن برن انگار دو سالی بوده که میخواستن برن جور نمیشده، یعنی چون بچه کوچیک داشتن میگفت نمیذاشتنشون بره و این دمای آخری یه دو ماهی بود که دیگه قطعی به هم گفت من دارم میرم. بعد خب من اولش مخالفت میکردم، گفتم که خب من با دو تا پسر تو این دور زمونه خیلی سختمه، بعد سن منم اونقدر نیست که بخوام اینا رو خلاصه بزرگ کنم، سختمه بدون پدر خیلی سخته. بعد گفتش که خدا بزرگه، خدا پیشتونه کمکتون میکنه. بعد فقط اینی که به من گفت، گفتش که من دارم میرم، قشنگ جملهشو یادمه، گفت من دارم میرم برای دفاع از حریم حضرت زینب و اینکه یه جورای دفاع از مملکت خودمونه که وقت دشمن وارد خاک خودمون نشه که پس فردا نخواهیم تو کوچه های خودمون باهاشون بجنگیم. بعد اینم گفت که من نرم اون نره، پس کی بره، کی بخواد با اینا بجنگه. این حرفا رو من میزد و منم خانه شدم دیگه، حرفی نزدم دیگه، مخالفت نکردم.
سرگرد پاسدار جناب آیت الله قهرمانپور از اون موقع میگه.
خاطری رو که من از زبان یک دوست دیگه به نام آقای آمری که خدمت شما بیان بکنم این بود که چند ماه قبل از اعزامشون به سوریه و شهادتشون، ایشون سوار ترک موتور آقای آمری نسب بودن، از جلو گلزار شهدا که داشتن رد می شدن بهشون فرموده بودن که فلانی یه ماه دیگه یا 45 روز دیگه یه نفر رو میاره اینجا دفن میکنن، من میخوام برم قبل اینکه من خدا رو اینجا دفن کنم، من میخوام برم اونجا گلزار یه دعایی بدم. اون موقع ایشون اصلا گفتش که من تصور نمیکردم که منظور خودشون هست. میگه مدت ها گذشت، ما رفتیم اونجا سر گلزار نشستیم و حالا یه دعای فاتحه خوندیم. بعد از این جریان تقریبا برز 11 سال 94 بود که ایشون در منطقه نوبل از زهرای سوریه که منطقه شیعه نشین بود به شهادت رسیدن و دقیقا اون جایی که خودش اومده بود اونجا فاتحه خونده بود، ایشون رو اومدن اونجا دفنش کردن.
با این امید که از این برنامه شاهد بهره‌مند شده باشین، تا سلامی دوباره و تقدیم برگی دیگه از دفتر زندگی شهید مدافع حرم محمد حسین سراجی، همه شما عزیزان رو به خدای متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
ذکر و نماز و نیایش آنگاه که با سامان زندگی اجتماعی در هم می‌آمیزد، معجزه اسلام را در آرایش منظومه احکام عبادی آن آشکار می‌سازد. مقام معظم رهبری مدظله العالی.
فراخوان 27مین اجلاس سراسری نماز با عنوان شیوه ها و مهارت های دعوت به نماز.
عجلوا بالصلاة،
عجلوا بالصلاة،
عجلوا بالصلاة.
موضوعات: روش‌های دعوت به نماز در مهدهای کودک، خانواده، مدارس و دانشگاه‌ها، مهارت‌های مبلغین و روحانیون در دعوت به نماز.
راج هر مقدس و هر آرزا نماز، تنها ستون محکم دین خدا نماز.
علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در این قالب‌ها ارائه نمایند. ایده ها و تجربیات موفق، آثار ادبی و هنری و محصولات نرم افزاری و سخت افزاری کمک آموزشی.
مقصود از رسالت پیغمبران چه بود؟ اصل رسالت همه انبیا نماز.
نحوه ثبت نام و ارسال آثار از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.namaz.ir. مهلت شرکت در فراخوان تا 30 مهر 1397. ستاد اقامه نماز.
آب را گل نکن، دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. آب را گل نکن.
چه کردن اگه یه روز آب تموم بشه چه اتفاقی میفته؟
اگر آب نباشه فقط یک کلمه مساویس با مرگ.
اگر ما یه دفعه گرفتار بی آبی بشیم اون قدر به اصطلاح آبو میدونیم.
بله.
پس تا محتاج اون روزا نشدیم از الان باید به فکر باشیم که زیاد مصرف نکنیم تا محتاج نشیم، به اون روز نیفتیم.
اصل صرفه‌جویی باید اصل اساسی باشه، مخصوصا در مورد آب. به یقین با کمتر از این مصرفی که مردم دارن میتونن زندگی خوبی داشته باشن، بدون اینکه زندگی ریاضتی هم باشه، ولی که این جلو اسراف گرفته بشه.
در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم.
انشالله که در این امر مهم کوشا باشیم، چرا که همونطور که میدونیم صرفه‌جویی درست مصرف کردنه. در خدمت شما هستیم در ادامه بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف و دعوت میکنم که همچنان با ما باشید تا شش بامداد در کنارتون با افتخار خواهیم بود.